همی بلوم بده اون رادیو رم.
سلام فرشید جان، در رابطه با موضوع این هفته به نظر من حجاب برای این حکومت و برای این نظام یه مسئله دینی مذهبی نیست.
اینا کدوم کارشون از رو قانون و قاعده است که این یه دونه باشه؟
ازم فرض که این یامین پور درست میگه،
به قول امام از آزادی فقط اینو نمیخواد. بله
برادران و خواهران، بارون شورت نظام بر فراز آسمان به پرواز در میآید.
بایا چک چک بایا قرسک دل بر جانچی خوب و میدان آمد، نموده توی بدر جان آمد. بایا چک چک بایا قرسک دل بر جانچی خوب و میدان آمد، نموده توی بدر جان آمد. میدان تو خالی نمانی، بخوانم خواندنای شادمانی. امی میدان تو خالی نمانی، بخوانم خواندنای شادمانی. میترسم تو از این میدان نری، با دل همگی غوران نمانی. میترسم تو از این میدان نری، با دل همگی غوران نمانی. با یک چک چک با یک قرصک دل بر جان چو خوب میدان آمد، نموده توی بدر جان آمد. با یک چک چک با یک قرصک دل بر جان چو خوب میدان آمد، نموده توی بدر جان آمد، نموده توی بدر جان آمد.
همچنان با ایستگاه فردا همراه شماییم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوین. روی اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید لایو ما رو ببینید. همین الان هفته آینده برنامه نداریم، برنامه زنده نداریم. گلچین برنامه های گذشته ایستگاه فردا رو خواهید شنید. تکرار این برنامه هم پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر میتونید بشنوید.
زلفاره تو خوب پس گوش کدی، محفل مست پر جوش کدی. زلفاره تو خوب پس گوش کدی، محفل مست پر جوش کدی. با این چرخ حق زدن های مقبول خود، مردم مست بیهوش کدی. با این چرخ حق زدن های مقبول خود، مردم مست بیهوش کدی. با یک چک چک با یک قرصک دل بر جان چو خوب با میدان آمد، نموده توی بدر جان آمد. با یک چک چک با یک قرصک دل بر جان چو خوب با میدان آمد،
خانم آقایون. این هفته خبر جالب توجه هنری که نه یه مفقودی هنری داشتیم، خیلی سر و صدای زیادی کرد. خبر این بود، یه تابلوی نقاشی از مظفرالدین شاه که سالها توی کاخ گلستان نصب بوده و اثر کمال‌الملک نقاش معروف و چیره‌دست ایران بوده، گم شده. حالا تو خب دیگه میدونی تو مملکت ما که دکل نفتی با اون سایز و اندازه گم میشه، آبم از آب تکون نمیخوره دیگه. حالا گم شدن یه تابلوی نقاشی نهایتاً نیم متر طول و عرض داره، خیلی موضوع عجیبی نیست. ولی خب آقای افشین پرورش که فعال رسانه‌ای و منتقد هنریه، خیلی پیگیر این ماجرا شد و اصلا شروع ماجرا از صفحه اینستاگرام ایشون بود که یه عکس قدیمی از کاخ گلستان منتشر کرد که این تابلو روی دیوار بود. پرسید چرا تو عکسای دیگه‌ای که از کاخ گلستان هست این نقاشی دیگه نیست؟ البته همین جناب پرورش سرنخ ماجرا رو گرفت، تابلو رو پیدا کرد که 23 فروردین 1379 توی حراج کریستیز لندن به مبلغ 44650 پوند فروخته شده. خب بعد از این صحبت ها و ادعاها، طبق فرمول ثابت و مشخص مسئولین جمهوری اسلامی با قید دو فوریت، تکذیب ماجرا در دستور کار قرار گرفت و احمد دزواره‌ای که از اواخر دهه 50 تا سال 86 رئیس موزه های کاخ گلستان بوده، اساساً وجود همچین تابلوی رو به طور کامل رد کرد و گفت تابلوی از مظفرالدین شاه نداشتیم، اصلا تابلوی ایرانی نداشتیم و تمام تابلوها خارجی هستن. ولی خب قضیه بالا گرفته بود، سوالات داشت زیاد میشد که اگه همچین تابلوی وجود نداره پس چرا تو عکسای قدیمی کاخ گلستان هست؟ پس کاتالوگ حراج کریستیز چی میگه؟ خلاصه دیگه کار به بررسی اسناد و اموال ثبت شده توی کاخ گلستان رسید. آخرش مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی جام زهر رو نوشید، تایید کرد که این تابلو قاچاقی از کشور خارج شده و گفت تابلوی پورتری مظفرالدین شاه تا سال 1317 در فهرست اموال کاخ گلستان ثبت شده و پس از آن اثری از آن در فهرست اموال کاخ نیست. البته یه جوری گفته از سال 1317 که، یعنی گفته از اون موقع گم شده، یه بازه زمانی خیلی بزرگ در نظر گرفته باشه که حتی امکان تو صحبت‌های بعدیش بتونه سرقت تابلو رو به دوران شاه و قبل از انقلاب ربط بده. البته کیه که پاک دستی مسئولین نظام مقدس توی پاک دستیشون شک داشته باشه؟ حتما زمان طاغوت به سرقت رفته، حتما اینجوری بوده. فقط میمونه یه مرحله ماسمالیزاسیون که در این فاصله تاریخی سال 57 تا سال 79 که تابلو سر از حراج لندن درآورده رو اینو بتونن پوشش بدن که ثابت کنن اصلا توی این سالها سرقت نشده و سارق از سال 1317 تا سال 1379 تابلو رو توی خونه‌اش، حالا نمیدونم بالای شومینه نصب کرده بوده یا دیگه چه، اصلا تو انباری خونه‌اش بوده احتمالاً، چون فکر می‌کرد سال 1317 که رفته اینو سرقت کرده زده به کاهدون. هی هم احتمالاً به خودش بعد بیرا میگفته که حالا این یارو سیبیلوه، مگه حالا چه تحفه‌ای هم هست، حالا من رفتم تابلوشو دزدیدم چیه؟ من اصلا اگه دزد خوبی بودم الان چرا مستاجرم؟ الان مستاجر نبودم. اصلا هوا چقدر گرمه؟ مرغ چرا انقدر گرون شده؟ چرا آب تو تلمبس؟ چرا چکش قلمبس؟ این حرفا. بعد یهو مثل که یه رفیقش که این کارو بوده میاد دیدنش تابلو رو میبینه، گفته بابا این کارو کمال الملک خیلی خفنه. خلاصه تابلو رفته سر از بریتانیا درآورده، حالا چند نفر دیگه این وسط خوردن بمانه. خلاصه همه اینا رو گفتم که بگم فرقی نمیکنه شما کمال الملک باشی، مظفرالدین شاه باشی، ناصرالدین شاه با هر کی باشی میخوای باش، هر میراثی میخوای داشته باش، حتی اگه میراثت توی موزه باشه، اصلا بگو تو ثریا باشه، کسایی هستن که پیدا میشن ببرن نقدش کنن. بله اینجوری هست آیه شاه قاجار.
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما، آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما، آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام، آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما قربتیارو واسه اینه به تهرون میکشی، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکش چون من به مرگم راضیم، آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه؟ من لطفعلی مرتدم، چی خواب میبینی برام؟ آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی، آقا محمد خان سلام،
محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما.
اینم کار فرزاد فتایی که یادش بخیر یه مدتی با ما همکار بود، اینجا در کنار هم بودیم. هر جا هستی خوب و سلامت باشی، با این آقا محمد خان سلامت ما پیدات کردیم ولی بعد یه دفعه گمت کردیم. خب حالا بریم دیگه ببینیم تلفن داریم بس که.
اون موقع که دختران خیابان انقلاب می آمدن رو سریاشون سرچوب می زدن، یه آخوندی اومد این کار کرد، رفت بالای یه سکو وایساد، یه چوب هم سرش پارچه زد و وایساد اونجا.
آره.
حالا من نگرانم که پس فردا ما میخواییم شورتمون رو سرچوب بزنیم، می خواهد چیکار کنه؟
خودتون سر شوخی رو با میکنین دیگه، توقع دارین چیکار کنه؟ ولی واقعا فکر کردی روحانیت کم میاره؟ نه واقعا؟ همچی فکری که چنان شورت های درو بزرگی میزنن سر چوب، بیا و ببین. حالتا شاید هم مثل مال آقای زرقامی حال درو بزرگ نباشه، از این بندی ها باشه، همین چیزا دیگه، نخت در بهشت. به خدا از این آخونده همه چی برمیاد، همه چی زیره و عبا عمامه، اصلا خدا میدونه چه خبره. بله فکر کردی.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر امانگاهی پیشرو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر علی خامنه‌ای مبنی بر این که امامان جمعه در سیل و زلزله خوب درخشیدند و توصیه کارشناسان که خب اگه از اینا به جای سیل بند و ستون زیر سقف استفاده بشه که مفیدترند. صحبت‌های معاون رئیسی در امور زنان که ما اصلا در ایران گشت ارشاد نداریم و نظر ناظران که آره بابا این ونا که تو خیابون میافتن به جون خانما دوربین مخفی اند، فقط معلومه کی پخش میشه. و بیهوش شدن مجری مناظری تلویزیونی بین نامزدهای نخست وزیری بریتانیا در هنگام پخش زنده و سوال فعالان عرصه شهادت کشور که اینا اگه مناظره های تلویزیونی ما رو میدیدن که الان همشون مفقود الاثر میشدن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، یک کارشناس تلویزیونی ایران با اشاره به تأثیر خرافات در بین بعضی از افراد گفت
فردی رو سراغ داشتم که حدود یعنی چند سال پیش اومده بود، حدود 4 ساله، به دلیل اینی که پدرش موقعی که یا یکی از اطرافیانش وقتی میخوان برن سراغ یک کسی ازدواج بکنن، پدرش یا اطرافیانش عدسه میکنن. نمیدونم چجوری خدمتتونم.
صبر اومد
و این بچه حدود 5 ساله نتونسته ازدواج بکنه.
در این رابطه یکی از فعالان عرصه خواستگاری کشور به این پسر توصیه کرد قبل از رفتن به مراسم خواستگاری با خانواده عروس هماهنگ کند تا توی چای فامیل داماد تعداد قرص ضد حساسیت خواب‌آور حل کنند، تا این خانواده هم احتمال عدسه‌شان پایین بیاید و همین که خواب‌آلوده شده کمی شل کنند. وی همچنین توصیه کرد اگر همه این تدابیر پاسخ نداد و بازم کسی حسی عدسه داشت، بهتر از حواس داماد به حضار باشد تا اگر کسی خواست عدسه کند سری دماغ وی را گرفته به قدری فشار دهد تا عدسه آماده شلیک در نطفه خفه شود. ببخشید آخی اکبر آقا، اینا چیه؟ خب یارو خفه میشه که اینجوری کلن
شیب نداره. و مهم اینه که اون دوتا کفتر عاشق به هم برسن.
اینا بدآموزی داره ها.
گفتم دماغشو بگیره دیگه، نه جای دیگه شو که تمومش کن بره دیگه.
بله، پایان مشروع اخبار.
قناری دماغمو بگیر.
اون بدتر آره.
همون گونه که حتما خودتان هم شنیده اید، همکنون یکی از سخت‌ترین کارهای کره زمین این است که در ایران یک نشریه مستقل و کمی تا قسمتی منتقد منتشر کنید. این مسئله تا حدی بالا گرفته است که با وجود نشریات بسیار بسیار فاخر حکومتی که صبح تا شب در حال گفتن مجیز مقامات کشور هستند، حتی اگر یک نشریه به رفتار بد حیوانات باغ وحش با یکدیگر هم انتقادی ملایم بکند، یک نشریه شجاع و منتقد به حساب می آید که بعضی ها میگن بابا اینا چه قدرت درون ریز بزرگی دارن و دمشون گرم و اینا. با توجه به این مسئله و برای باز شدن ابعاد جدید این موضوع، تماسی داریم تلفنی با جناب دکتر کتمان اللهی، کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه و از بزرگان عرصه سانسور و خودکار قرمز کل کشور. دکتر جان سلام، بنده رو پذیرا باشید.
نه اون آرمان امروز رو خودمون رسیدگی میکنیم. نه شما فعلا نمیخواد اقدام انقلابی انجام بدید.
دکتر کتمان اللهی، اتاق اول.
دکتر کتمان اللهی اتاق عمل.
بله شما با بنده کار داشتی؟
آه اومدی دکتر روم سیاه. آخه جواب نمیدادی، منم گفتم اینجوری صدات کنم شاید یه روی خوشی هم به ما نشین دادی دکتر.
بله با تشکر از شما در خدمت عزیزان هستیم.
دست درد نکن. خب دکتر جان بگو ببینم، حرف از روزنامه آرمان امروز بود درست فهمیدم؟
بله بله، این روزنامه متاسفانه یک بی‌حرمتی بزرگی در یکی از تیترهای صفحه اولش به مجلس معظم شورای اسلامی کرده که باید رسیدگی میشد.
چی کار کردی؟ عکس چشمونی دختر قالیبافو کار کرده نکنی؟
نه اون که خدا نکنه. اینها برداشتن تیتر زدن که خط قرمز نزاکت برخی در بهارستان کجایه؟
خب یعنی به این که بعضی از نماینده ها صبح تا شب بد و بیرا میگن گیر داده دیگره؟
بی جا کردن. به حمدالله همونطور که آقا فرمودن این مجلس انقلابی است و باید حمایت بشه چه با نزاکت چه بی نزاکت.
خب الان چی میشه این روزنامه کتمان؟
خب اولش چند تا از برادرای انقلابی دفتر ما میخواستن برن رأسن نزاکت رو به عوامل این روزنامه نشون بدن، ولی ما جلوشون رو گرفتیم و فقط پیامی جدی برای مسئولین روزنامه فرستادیم.
ایوا چی بود حالا پیامتون دکتر؟
اینکه اگر میخواید آرمان امروز به آرمان دیروز تبدیل نشه از این مطالب دیگه چاپ نکنید.
خیلی لطیف گفتی، تعطیلتون میکنیم.
بله.
خب دیگه چی بعد؟
یک مورد هم برخورد داشتیم با روزنامه آسیا که تیتر کذب زده بود ایران نمیتواند گاز صادر کند.
خب ایران مگر میتواند گاز صادر کند دکتر؟ تحریم امنی؟
بله خوب هم میتوانیم صادر کنیم.
گاز پزشکی که میذارن رو زخم و میگید من دیگره. اکبر دوباره این زر تلفن زنگ.
الو سلام علیکم برادر، حال شما؟ جان بفرمای. کیسه فریزرها آماده شد. الله اکبر.
کیسه فریزر برای
الله اکبر. احسن. خب پس بدید بچه ها با گاز پرش کنن بفرستن دم کشتی دیگه. بله بله انشاءالله تعالی و المؤمنین تبارک الله.
چی شد این کیسه فریزر رو با گاز پر میکنین صادر میکنین کتمان؟
اونها این البته اینها اسرار دور زدن تحریم های این نباید باز بشه جایی.
خب پس میبندیمش.
بله
دیگه
بله.
چه خبر دکتر؟ بستیم.
یک تیتر انقلابی و بسیار زیبا و آموزشی و پر از نکاتی ریز ارزشی داشتیم. خب برادر و استاد خوبمون جناب آقای شریعت مداری در کیهان که جا داره از ایشان ذکر بشه.
من اصلا اسم ایشون میاد یه حالت دفاعی خاصی به خودم میگیرم دکتر. چی بود حالا؟
خب ایشون فرموده بودن در اون تیتر که بازگشت اروپا به عصر تاریکی. خیلی این زیبا.
چی شده؟ برق رفته تو اروپا؟
برق هم انشالله به زودی میره، ولی منظورشون اینه که بعد از حمله ظفرمندانه حضرت آقای پوتین به اوکراین کافر دیگه اروپا داره به دوران تاریک و سیاه و باطلاق و مرداب و گاو خونی خودش برمیگرده انشالله تعالی.
چقدر فوش داد توی جمله.
بله.
میگم فکر کنم جنگای صلیبی هم شروع بشه دوباره، شوالیه ها میان.
بله بله انشالله اسلام پیروز است، اروپا نابود است.
باشه باشه. بله. با تشکر از توجه شما کلونل ولادیمیر لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق که دستور به توپ بستن مجلس شورای ملی را داده در کتاب منم توپ توپم نوشته یکی از توپترین خاطرات من در زندگی که حتی از شب اول ازدواج هم بیشتر بهم خوش گذشت خاطره به توپ بستن مجلسی است که به نظر می آمد توپ هم به آن کار نمی کرد، ولی توپ ما آنقدر توپش پر بود که کار کرد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه.
بذار من قرشم توی اون عمق نگاه، میخوام من گم شم توی اون چش سیاه. امشب و فچیم تا فردا بیا، غرق میشیم قبل این که درد و میان. امشب و فچیم توی عشقت قیم شیم، دنیا رو کنیم قیچی، بیا امشب فچیم.
دوستان، شاید با شناختی که تا به حال از ائمه جمعه پیدا کردین و اون حرفای درخشانی که میزنن و اون فکرای قشنگ و زیبایی که توی کلشون هست، گاهی به فکرتون رسیده باشه که چطوری میشه ده ها علم الهدا و احمد خاتمی و اینا رو همه رو توی مکان جمع کرد، تازه یه معظم لم زد تنگشون. شده دیگه، همین دیروز شده، همین دیروز. بله، مدارکش هم موجوده، ولی هنوز از خسارت‌های احتمالی این سانحه گزارشی در دست نیست. شاید اسم این پدیده رو بشه گذاشت پدیده منظومه عمامه‌ای هستن، یا کهکشان راه خامنه‌ای. والا ما از تلسکوپ جیمز وب چیزی چیمون کمتره. به هر حال تو این کهکشان که دیروز کشف شد، معظم‌زاده داشت برای ائمه جمعه کل کشور سخنرانی می‌کرد. تو این سخنرانیش اول یه چک افسری زد تو گوش تمدن غربی تا دلایل عصبانیت غربی‌ها رو از دست نظام مقدس برامون اینجوری فاش کنه.
جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش، ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو. و عصبانی هم دیگه.
خب
اینا عصبانی هم،
اینا عصبانی هم. یادتونه اون یارو استاندار کرمانشاهی که تو هفته پیش سوتی داده بود، میگه 5 به اضافه 1 یعنی 5 تا قدرت جهانی در برابر 1 ایرانه؟ خب بی خود سوتی نداده بود که، چون اون حالا بی اطلاع بود، ولی مقام معظم رهبریشون فقط بی اطلاع نیست، بلکه معتقده که الان دنیای غرب همه بسیج شدن علیه ایران، یعنی یه طرف ایران یه طرف همه دنیا. یکی نیست به خاق لامصب این که شدین عضو ناجور و بد اخلاق و چرک و چول جامعه جهانی، همه دارن سعی میکنن یه جوری با جریمه و آب نبات و کارت صدافرین فقط جلوی رفوزه شدنتون رو بگیرن، مایه افتخاره برات. چی بگم والا؟ حالا اینا رو ولش کن. ما از عمل دیروز در مورد زنان هم حرفای جالبی زد.
یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نظر از من پرسید که شما خب در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟
خب چی گفتی؟
من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم.
ای؟ بله، چی فکر کردی در مورد ایشون؟ ایشون همیشه حمله داره. یه جوری گفت حمله دارم، معمولا بچه‌ها به مامان باباشون میگن بابا مامان من شماره 1 ندارم، من شماره 2 دارم. معظم لم شماره 2 داشته. مسئولین صف گرفتن بیت لطفا رسیدگی کن. اما ایشون حمله شو شروع کرد، اصلا انقدر زد تو سر کله غرب، واقعا ما اصلا دلمون سوخت برای غرب.
زن ایرانی
آها
یکی از مهمترین ضربه ها رو به داعیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده.
دقت کردی خانوما؟ دیدی معظم چه پوزی میده باهاتون؟ من واقعا نمیدونم الان شماها چه حسی دارین، ولی من همون بین 1 و 2 گیر کردم راستش.
اینا سالهاست، 200 ساله
خب
که میگن زن اگر چرانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا راه نشه نمیتوانه پیشرفت کنه.
خب
نمیتوانه به مقامات عالی علمی و دینی و علمی و سیاسی و
عجب
اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن
عجب.
شرط رسیدن زن به رتبه های بالای اجتماعی و سیاسی و غیره اینه که این قیود اخلاقی رو راه کنه.
معظم خب بنده خدا میدونه یه چند سالی از بیتش بیرون نیومده، یه چند ده سالی هم از ایران خارج نشده، بس که محبوب تو دنیا. اینه که من فکر کنم تصورش اینه که مثلا دم در غرب نوشتن خواهرم بکش پایین. آ چی میگی آجی؟ یعنی شرط پیشرفت زنان در غرب اینه که بیدین و اخلاق باشن؟ خب آقا لامصب، این همه زن مسلمان دارن تو هم آمریکا و اروپا و اینا زندگی میکنن، پیشرفتم میکنن، به مدارج و مقامات بالا هم میرسن، بعد تو میگی به خاطر اعتقاداتشون جلوشونو میگیرن، میگن مثلا شما چه میدونم شما نمیتونی استاد دانشگاه بشی؟ آقا من میگم دیگه، این اعضای دفتر اینا حتی عکس غربم نشونه اینا نمیدن، یعنی نقاشی سکس گروهی میکشن میرن نشونشون میدن، میگن حاج آقا غرب که میگن اینها اینجوریه، وسط خیابونای غرب اینا این کارا رو میکنن. امان از دستت معظم له، ما از زمله به این داغونی خداوکیلی نوبره. امان امان
امان امان امان امان از این شب تنهایی. امان 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 از این همه شیدایی. چگونه بی تو سر کند دلم در این رسوایی. بگمانم نگرانم ای داد ای داد. همچو برگی که رها شد در باد فریاد. میخوانم هر نفس در این نفس من به تو زندانم. هر لحظه با منی که میزنی آتشی بر جانه. میخوانم هر نفس در این نفس من به تو زندانه. هر لحظه با منی که میزنی آتشی بر جانه.
وای چه ایسکایی داریم. دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم.
بله کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصلم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله بله حال شما چطور؟ خوبی؟ خب وقتتون تموم شد دیگه. ملینا اشاره میکنه که دیگه تموم.
آره من ساعت رو دیدم گفتم چه کاری بود من.
آره نه اومدیم خودتو ببینیم فقط.
به خدا.
خانم وکیل داری؟
نه خانم شمعی داریم.
آره. آ برای خانم شمعی هم بعد یه اوپنینگ بعد یه تیتراژ درست کنیم براش.
اصلا من میخوام خانم وکیل رو دیگه ولش کنم. خانم شمعی اینا به جذب.
خانم شمعی چیه؟ حالا همینجوری گفتم.
والله ببین این میدونی که یکی از شاخهای اینستاگرام در ایران این خانمای خانم حالا نمیدونم آقایون خانم هم هست آقام هستن اینا این فالگیرایی هستن که انواع و اقسام خدمات حالا از تاروت و نمیدونم دعای فلان و این چیزا
با شمع هم میگیرن با...
یه مدلش هم هست که با شمع انجام میشه
برکلا.
و من دیگه الان چند روزه دارم تحقیق میکنم در زمینه.
خب چه جوری
الان سرشار از شم. ببین یه سری جلسات اسمش هم میذارن شم تراپی، یه کلمه ساختن براش. خب. شم درمانی استفاده فیزیکی از شم، یعنی روی بیمار نمیشه.
آها چون میسوزه.
آره شد تبعات داره. ولی یه تو سه تا چهار تا شم روشن میکنن، یه سری ورد میخونه اون دوست همون خانم شمیه حالا مثلا یه و حاجات اونایی که پول دادن و به این چیز پیوستن چیز میشه. بعد حالا من رفتم اول ببینم بحث مادی چه جوری اصلا چی داره واسه اینا. اگه خصوصی بخواین و حضوری بخواین 350 تومان برای یه جلسه همین ورد خوندن و چهار تا شمع روشن کردن. اگه جلسات یه سری نوآوری کردن با توجه به تکنولوژی میان تو لایو اینستاگرام.
خانم
شمعی میره توی میره تو طبیعت. بعد یعنی فکر آخر هفته هم برگزار میشه آخر شب ها. مثلا آخر هفته که میخواد بره مثلا
طبیعت درخت رو روشن
میکنه. آره شمع روشن میکنه، یه سری دعا میخونن و همین اونا هم با تو لایو نشستن تو خونه شون و چیز میشن،
حاجاتشون
برآورده میشه و انرژی هاشون تخلیه میشه و این حرفا به این شکل برگزار میشه.
خودت رفتی تو لایو اینام؟ رفتی؟
نه متاسفانه هنوز قسمت نشده. بعد یه ذره سختم به پول، اونجوری ارزون تر تموم میشه با لایو بری، چون مثلا میگم 39 تومن 40 تومن بعد بدی و اینا. بعد من رفتم یکم بیشتر تحقیق کردم واقعا چه اتفاق میفته. کارکردهای مختلفی داره استفاده از شمع درمانی. یکی از عشقیشه، جذاب ترینش عشقیشه که برای برگرداندن معشوق، یعنی معشوقی که از دست رفته رو با شمع تراپی شما میتونید برگردونی.
یعنی مرده برمیده؟
نه از دست رفته،
یعنی
بیوفایی کرده و رفته
شده. بیوفا شده.
مواد لازم.
بله.
شمع زوج در آغوش گرفته صورتی، فقط هم صورتی.
باید یه شمع طرح زوج در آغوش گرفته صورتی باشه.
باید پیدا بشه.
اینا که روی مثلا سفره عقد و اینا میذارن.
آره مثلا. خب. 4 عدد شمع دیگه به رنگ‌های سبز، آبی، زرد، قرمز هم تهیه می‌کنیم. روبان صورتی، همه چی هم صورتی دوباره بقیه چیزش. گل روز صورتی.
بله.
یک قاشق عسل، نمی‌دونم چی کار می‌کنن قاشق عسل کجاشون می‌ذارن؟
بذارن دهن هم که برگرده دیگه.
آخه یه نفره فقط، یعنی
اون خودش می‌ذاره دهن خودش اون برمی‌گرده. آره.
یه قاشق روغن زیتون داره سالاد می‌شه.
کاهو رو
نمک به میزان کافی.
حالا گوجه ها رو خورد.
وانیل یک قاشق.
خب کیک شد این کیکه.
میخک و من حالا به خاطر اون ماجرای دامپزشکی که میدونم تو ماهی شناسی برای بیهوش کردن ماهی ها استفاده میکنه وقتی بخوان
اینا حاجتشون برآورده نشه اینو بدوش میده بیهوششون میکنه
حداقل یه خوابه به سنگی. گیاه آدم و حوا من نمیدونم چیه چیکار میکنه. اینم هست. این تازه یه قسمتیشه. بعد دوستمون گفتن که دیگه از اینجا به بعدش نمیگه چی کار میکنه. با اینا چی کار میکنه نمیگه، ولی یه سری محاسبات سیاره‌ای و این چیزا هم انجام میدن ایشون. بعد دیگه میشنن یه سری ورد میخونن. میگم دیگه جزئیات گفته از این به بعدش نمیگیم چون یه عالمه کلاهبردار بیشم هستن که اونا تیز میکنن. و من رفتم یه سری از بازخوردها، یعنی ببینم اونایی که شم تراپی شدن چیه ماجراشون، گفتن که اصلا مثل واقعا اثرات خیلی حیرت انگیزی داره. یکیش گفته که به من دفعه قبل گفتین که یه سند میبینم توی چیچیت توی نمیدونم کجا
شمت.
آره نصف خونه خورد به سندش به نامم. بعد گفتی که ناخواسته بچه دار میشین و سخت میکنین و همه اینا اتفاق میفته. اگه همه اینا رو گفته بود بهت و تو هم اعتقاد داری چرا بچه دار شدی که سخت کنی؟ و گفتین که دوباره خیانت شوهرت هم میبینی. و دیدم خیلی تشکر کرد خانم شمیل.
خیلی متشکرم. همیشه برو سراغ خانم شمیل. آره خانم وکیل ول کن.
آره آره بدان دیگه فقط کار شمع.
مرسی از جلال سعیدی. میتونید روی توییتر اینستاگرام با همین شناسه دنبالش کنید و در تلگرام با شناسه جلال نوت.
مختصم
خانم چه خبره؟
والا یک دو هفته پیش BMW یکی از جدیدترین شاهکارهاشو ارائه داد.
آره باریکلا BMW چه مدلی چه ماشینی؟
نه ماشین نیست. آره
چیه؟
اشتراک ماهانه گرم کن صندلی.
بله
آره.
یعنی چی؟
یعنی ببینید با هزار امید و آرزو با انداختن بادی به قبقب خامیشی می BMW میخری. بعد فروشنده میگه البته ما یه گزینه خیلی جالب هم در نظر گرفتیم، اونم اینه که ماهیانه اشتراک میخری بابت گرم کن صندلی.
یعنی چی آخه؟ خب میری ماشینو میخری بعد از امکاناتش میخوای استفاده کنی بعد هر ماه پول جدا بدی؟
خب ببینیم بالاخره گرم کن صندلی لاکچری حساب میشه و دقیقاً بعد بابت همین ماجرا شما پول جدا پرداخت کنید. آره
لاکچری بودن گرم کن صندلی دیگه مال الانا نیستا، مال خیلی وقت پیشه. حالا چقدر بعد پول داد ملینا جان؟
ماهانه 18 دلار. آره نظر بی ام و همینه که مثلا شما تو تابستون نیازی نداری به گرم کنه صندلی که بابتش هم پول بدی الکی. برای همین ببین ما چقدر به فکرتیم.
خب آره. الان اگه فقط برای پاییز و زمستون بخوایم گرم کنه صندلی داشته باشیم آره. یعنی باید برای 6 ماه 6 تا 18 دلار میکنه به عبارت 108 دلار پول.
آره دیگه البته بی ام و خیلی لطف داشته و گفته که شما اگه اشتراک سالانه بخرین براتون ارزان‌تر در میاد و میشه 176 دلار. تازه یه گزینه دیگه هم داره که 3 ساله است، اون میشه 283 دلار.
دستشون درد آره. نکنه خیلی لطف کردن. آره. بعد حالا اگه کلن بخوای این گرم کن اصلا رو صندلیت باشه آقا جان، نخوای مشترک بشی، اون چه جوری میشه؟
اون موقع کلن باید 406 دلار پرداخت کنی.
آها.
البته گزینه‌های اشتراکی دیگه هم هستا، مثلا یکی دیگه‌اش برای گرم کن فرمون ماشینه که اون ماهانه 10 دلار هزینه شه.
بابا به نظر ما از بربچهای بی ام و باید کمال تشکر رو به جا بیاریم. بله که خود بله. چرخ و فرمون و در و چراغ و اینا ماشینو اشتراکی نکردن.
آ ببین بالاخره توی این شرایط بد اقتصادی زندگی برای بی ام و که در رتبه 4 برترین خودروهای جهان قرار داره، اونم با سرمایه خالص 40 میلیارد دلاری، خب بالاخره سخت میگذره دیگه. آره و خب دلیل نمیشه از مای خریدار پول بیشتری چی نگیرن.
آره قبلا همون اول که ماشینو می‌خریدین امکانات روش بود، یعنی پولشو همون اول داده بودی دیگه.
آره اون قبلا بود. آره.
خب یعنی الان پول این امکانات اشتراکی رو از قیمت اصلی و اولیه ماشین کم میکنن دیگه.
خیر
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 یعنی خریدار قبلا پول ماشین و امکاناتشو داده ولی باز باید مشترک بشه دوباره پول بده؟
بله بله. چون آره ارزون تر از قبل نمیفروشه که آره. ولی شما همونطوری که گفتم ببین اگه بخواین همین هزینه گرمکن صندلی روی ماشینتون نصب بشه $406 بیشتر باید پرداخت کنین. آره.
بعد توجیه بی ام و برای این کارش چی هست؟
والا بی ام و یه جورایی با این حرکتش یه منتی هم سر خریدار گذاشته که ما داریم یه قابلیتی رو به شما ارائه میدیم که لزومی نداره همیشه باشه و شما بابتش پول بدی. مثلا در فصل گرما همونجوری که گفتم نیازی نیست پول اضافه بدی بابتش. آره.
خب حاجی شما پولشو قبلا قلمبه گرفتی ازمون چی؟
نه بی ام و اینو قبول نداره. آره. و میگه این گزینه‌های اشتراکی که به زودی بیشتر و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد، اینجوریه که شما خواستی میذاری واسه ماشینت، نخواستی چی نمیذاری.
عجب.
یعنی ماشینت رو با سلیقه خودت درست می‌کنی.
خب پس اینجوری که پیش میره لابد میخوان همه چی رو تو ماشین اشتراکی کنن، کم کم ما بدون خرید اشتراک مجبوریم ماشین مملی سوار شیم.
آره احتمالاً همینه دیگه. واسه همینم برای بچهای هکر باز که واقعا دمشون گرم و خدا قوت، بهشون اصلا باید گفت از همین الان شروع کردن که یه حال اساسی به بی ام و خودروسازهای بعد از این بدن.
آره. حالا امیدوارم این ایران خودرو و سایپا اینا خبردار نشن که اون موقع دیگه کلا بخوایم در ماشین رو باز کنیم هم بعد اشتراک ماهیانه بدیم.
آره احتمالا. آره احتمالاً. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
سلام فرشید عزیز، عصرت بخیر باشی.
سلام علیکم.
خجالت میکشم عقیده خودم در مورد موضوع این هفته به زبون بیارم. باید اونا خجالت بکشن ولی من خجالت میکشم که یه همچین توهی مغزای کودنای بیشورایی حکومت ما رو اداره میکنن، رو ما حکومت میکنن. زنای ما انقدر با شعور هستن که میدونن که چی میخوان، نه مثل شماها که هر دزدی رو مباح دونستین غیر از روسری سر کردن و هر جور جنایتی رو مباح دونستین به غیر از روسری سر کردن. فقط خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. من خودم کسی هستم که روسری سر میکنم ولی انقدر شعور دارم که به خواسته هر کسی احترام بذارم و میدونم که روسری سر کردن و نکردن هیچ آسیبی به هیچ جامعه و ملتی نزده، ولی اینا همه چی رو از کوچکترینش بهانه میگیرن ولی به بزرگترین ها هیچ اهمیتی نمیدن.
بله خیلی ممنون، باعث تأسف و احساستون و خشمتون رو کاملا درک میکنم و خب عجیب و تأسف آور آدمهایی با این بضاعت اندیشه و سطح فکر چجوریه که این همه سال سوار گرده مردم هستن. مرسی از تماستون. خب به ایستگاه پایانی برنامه رسیدیم، اما یادمون نره که شبای تعطیل که وقت دوره هم جمع شدن و مهمونی و خوشیه برای اونایی که تو حبسن و زندان رو تجربه میکنن شاید حتی تلختر از روزای دیگه هفته باشه، به خصوص که اهل هنر و فرهنگ باشی و مثل جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف به خاطر عشقت، هنرت و تفکرت گرفتار دیوارهای زندان و البته مثل صدها زندانی عقیدتی دیگه که همشون این ساعت و دقایق دلگیری و دلتنگی رو توی زندان سالهاست دارن تجربه میکنن و جاشون توی زندگی عادی و روزمره بیرون حسابی خالیه. در سلول رو بستن و موند بین چهار دیواری که آتش کردن نفسش به شمار افتاد. دستی روی گلوش نبود اما چیزی داشت خفش میکرد.
دیوارها، اون چهار دیوار سرد و سنگین، انگار داشتن مچاله می شدن و اونو دربر می گرفتن تا لهش کنن. نفهمید چند دقیقه، ساعت یا حتی روز، اون حس برزخی سهمگین و کشنده توی سلول انفرادی داشت بهش فشار می آورد. اما وقتی به خودش اومد کمی حالش بهتر بود، بلند شد و توی اون مربع کوچیک و محقر شروع کرد به قدم زدن. رفت و اومد و بعد نشست و از خلال اون پنجره کوچیک و ناچیز که چسبیده بود به محل تقاطع سقف و دیوار سلول، خیره شد به پرتو نوری که از بین میله‌ها به درون سلول میتابید و باز داشت حس میکرد همه چیز سنگینه: هوا، زمان، دیوارها، در فلزی با اون پنجره کوچیکش و حتی اون دمپایی‌های کهنه‌ای که بهش داده بودن. و وقتی راه میرفت صدای لخلخش توی راه روها میپیچید که باز توی اون سکوتی که فقط گاهی با صدای پر از درد و التماس زندانی دیگری میشکست، همون لخلخ دمپایی هم غنیمتی بود. دراز کشید کف سلول و خیره شد به سقف. فکر کرد به روزی که از این اتاق قبروار نجات پیدا میکنه. عشقی رو به یاد آورد که حتما حالا منتظرش بود و حتما اونم خزیده بود توی گوشه خونه و خودشو قایم کرده بود تا کسی صدای حق گریهشو نشنوه. ظاهرا از این انفرادی زندان تا اون انفرادی احساس راهی نبود. توی همون حالت خواب و بیداری عشقشو در آغوش کشید و در حالی که خودش هم حرف خودشو باور نداشت توی گوشش زمزمه کرد: تموم میشه این روزا و میاد اون روزگاری که دیوارها توشون خاطره بیش نیستن. تموم میشه این روزا. و با چشمهای خیس خوابش برد.
تو که میشناسی درد تو شرامو، تو که میفهمی معنی ایهامو، تو که با رنج کشیدی بدن زخمیمو، تو که دیدی یه شب برف رو موهامو، بدنم مهلکه یه شیه یه شلاق شد. من اگه خسته شبیه تن ایران بودم، من اگه لحظه پایانی انسان بودم، خاطرات تو منو زنده نگه داشته هنوز، وسط بی تو ترین نقطه زندان بودم که به یاد تن گرم تو تنم داغ شد. با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشاد مدیونم، یه بناهنده یه ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تا به عبد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، تو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم، حتی اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم، تو دلیل سبز ریشمی تو خاک این کویر، چرا خمش قامتم زرد بشه روح و تنم، که جواب موندنم ار سر ساق شد. اگه فردایی باشه من با تو میسازم، برد من وقتیه که به تو میبازم، توی این روزای شوم شده کل آرزوم، روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت، بین دستات برسم به اوج پروازم. با لبات فاتحه غمیو میخونم، من به آرامش وحشی چشاد مدیونم، یه پناهنده یه ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه غمیو میخونم، من به آرامش وحشی چشاد مدیونم، یه پناهنده یه ترسیده یه تنام، اما
پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم. من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام. اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان
از این عبر را میگذرم، باید این بار بتونم خودم رها کنم. تا آسمون روشن میشه منم باید دوباره راهم رو پیدا کنم. پرواز میکنم اما به سختی، با این بالک زخمی چرخم، با این بار که شکستی. امشب از این دنیا میگذرم، نمیتونم بمونم تو این عب گم شدن. از این مرز ها میگذرم، باید این با بتونم از تو دل بکنم. پرواز میکنم اما به سختی، با این بالک زخمی انگار دور خودم میچرخم، با این بالک شکستی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
من میترسم به هر سازی که میزنن، دارم میرخصم میرم بیمخصم، شدم یادم که بیمصرف زندگیمو باختم، بر شدم از سسرم.
ترسم از زنده بودن بین مرده ها، از نگاه لاش خور به جسد های مرده در یک شب بی انتها. می ترسم از خشاب خالی فکر، از گودالی که پر شده از پوچی و چرک. می ترسم از سرای ترانه سرا، از لب هایی که به هم دوخته شد به جرم چرا. می ترسم از پاکی کثافت شهر، از سکوتی که سرمشعش در سردرگمی و حقارت و جهل. می ترسم از لباس قانون، از میز محکمه و حکم منجر به باتوم، از سنگینی جیب های جیب بر که کفه ترازوی عدالت و کد وارون. می ترسم از ترسی که امرا همه از شوبه داری که پسرایشو جای بین و می بره تک تک بالا همه. می ترسم از پشت روی سکه، از شیری که پشت خط نافتست و وقتش برسه که یه روزی هم بکنه تکه تکه. می ترسم از واژه آزادی با این همه ویرانی، یکی بهم بگه چرا عقاید دفیش پشت سلول انفرادی.
من میترسم به هر سازی که میزنن، دارم میرخصم میرم بیمخصم، شدم یادم که بیمصرف زندگیمو باختم، بر شدم از سسرم. میکوبه تال میزنه بازی نبزم، به میگه میجنگم اما من میترسم، نمیدونم کجا به یه چی باز میرم. من به میگه میترسم،
میترسم نه از مرگ بلکه از زندگی. میترسم میترسم دیگه نخونم، از این که یه روز چشارو واکنم و ببینم که هیچی نبودم. میترسم از این که این دنیا همش بازی باشه، زندگیمون واسه اینا مثل یه جفت تاسی باشه که جفتشیش میریزن واسه خودشون، درش درش واسه ما هی ریز میریزن زیر میگیرن. میترسم از سیاست، سیاست مدار مثلث و اون چشم لعنتی. میترسم از مغز مریض نژاد پرست و اون چشم شهوتی. میترسم از این صدایی که هر از چنگا توی سر فریاد میزنه و میگه قدم بردار. میترسم از این که هر قدم داره منو دور میکنه، این صدا نه صدای من نیست، داره منو کور میکنه. نمیخواد که من خودم باشم، نمیخواد که من مکم پاشم، انگار اینجور سود میکنه که باشه من حواسم پرت و زندگیمو اون بکنه. میترسم میترسم همینه هستم، از این دنیا فراری رسمن، چون که جهنم اینجاست، همون جایی که شیاطین جمعن، همون جایی که شیاطین جمعن،
همون جایی که شیاطین جمعن.